اون صحنه که شما تجمع شده دیدین، وقتی که داخل میشن روزه میخوندن، نوحه سرایی میکردن و داخل همون قسمت ایشون رو در واقع تشریش میکنن. وقتی که میگذره از این زمان، چون میگم اولویت با فینی های کاشان بوده، این چوب به دست ها در واقع فینی های شهرستان کاشان هن که همشون اولین دومین جمعه مهر ماه اونجا حاضر میشن و برای مراسم حفظ به شهادت سلطان علی ابن امام محمد باقر نشلجی ها وارد این قضیه میشن، یعنی اونها هم همین مراسم رو اجرا میکنن.
من اگه خودم رو برسونم میتونین منو ببرین پیش یکی دو نفر یه ذره اطلاعات بهم بدن بعدم مراسم رو بریم؟
یه پیر غلامایی هستن که چندین ساله در واقع این مراسم رو میرن اجرا میکنن، حتی خودشون جز نفرات اولن، بعد خیلی هم خوب صحبت میکنن، میتونن ریز موارد رو بهتون بگن.
قربان شما، خدا حافظتون
شما.
توی فاصله من جستجو کردم تو اینترنت تا داشتیم با خانم زلفی صحبت میکردیم، مستندهای جالبی هم راجع به این مراسم اومد، دقیقا همین ویژگی چوب به دست بودن افراد و خوندن یه سری از اشعار و آواهای مذهبی کاملا توش مشهوده. چقدر خوب خانم زلفی برای من از کاشان یه گزارش ارسال کردن. بذارید ببینیم که محتوای گزارش چیه، با هم یه بخشیش رو بشنویم ببینیم که کجا رفتن و چه خبر هست.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
خوب، به مرحمت
شما. سالم باشین انشاءالله. آقای طهان، برای ما از زمان شهادت سلطان علی ابن امام محمد باقر بگین.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چقدر خوب، بذارید یه سفر بکنیم به زمانی که سلطان علی ابن محمد باقر به شهادت رسیدن و اون اتفاق داره میفته و همراه بشیم با این گزارش خانم زلفی. بذارید من یه بار دیگه از ابتدا پخش بکنم این فایل رو با هم بشنویمش.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
خوب، به مرحمت شما.
سالم باشین انشاءالله. آقای طهان، برای ما از زمان شهادت سلطان علی ابن امام محمد باقر بگین.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت سلطان علی، همینجور که از اسمش معلومه، پسر امام هستش، برادر امام هست، عموی امام هست و پدرزن آقا موسی بن جعفر هم به روایتی هست. ایشون به دعوت مردم کاشان و فین اومدن توی این منطقه که در طول سال در کاشان زندگی میکردن، در محل مسجد جامع که میدان کهنه هست اونجا نماز میخوندن و به دلیلی که اون منطقه اردهال آب و هوای خوبی داشته تابستون میرفتن اونجا، مدت 3-4 سالی نماینده امام در کاشون بوده. وقتی که سپاه زرین کفش از قزوین اومد به حضرت حمله ور شدن، حضرت به دره ازناوه رفت، دامنه جنگ کشید به دره ازناوه، حضرت اونجا به تخت سنگی پناه بردن و بالاخره حضرت رو شهید کردن بعد از مجاهدت‌های زیادی که کرد و عده‌ای هم در رکاب حضرت شهید شدن. ما دو تا قتلگاه در دنیا داریم، یکی قتلگاه ابی عبدالله الحسین در کربلا که در مجاورت ذریح حضرت سید الشهدا است و یکی هم قتلگاه مشهد اردهال که تقریبا 4-5 کیلومتر تا قبر شریف آقا سلطان علی هست. و بالاخره همراه حضرت 70 نفر یا 71 نفر شهید شدند که در گذشته مرحوم آیت الله مرعشی نجفی مشرف شدند، سردابه رفتن، دیدن شهدا رو و ایشون تایید کردند که همراه حضرت شهدای دیگه هم اینجا دفن هستن
و کسی نمیتونه بره داخل.
به هر حال یه شخصیتی مثل آیت الله مرعشی رو بهش اجازه دادن که برد اون شهدا رو ببیند. اول ما ظرفیت نداریم، لیاقت نداریم که اون جسدها رو ببینیم، اون شهدا رو ببینیم، و بعدم به هر حال یه شخصیتی مثل آیت الله مرعشی رو بهش اجازه دادن، به مردم اجازه نمیدن. بله، حضرت موقع شهادتش سرجدا شدن مثل بقیه شهدایی که اونجا بودن. بعد از شهادت حضرت از فین اومدن که به حساب حضرت رو یاری کنن، نرسیدن. وقتی رسیدن که حضرت شهید شده بود، حتی دیگه جنایتی نبود که لشکر دشمن نکند، لذا حضرت رو در قالی پیچیدن و با ذکر یا حسین آوردن اون محلی که هنوزم میرن کنار جوی شازده حسین، حضرت رو غسل دادن و در این مکانی که الان دفن هست حضرت رو دفن کردن. و سالیان سال هستش که مردم کاشان، حتی خیلی از شهرهای دیگه، کاشونیا بیشتر پایبند هستن، مقیدن که در این روز بیان و عرض ارادت کنن به ساحت آقا سلطان علی ابن محمد باقر. اینجوری میگن اگه پشت کنیم به قالی در طول سال ما بد میبینیم، حتما میریم شرکت میکنیم که انشالله خیر و برکت این کار خدا دوستانه ما هم در طول سال هم برای ما باشد.
خیلی متشکرم، صحبتتون بسیار جامع و کامل بود و خیلی التماس دعا داریم از شما. زنده باشین، خدا نگهدار شما.
توی فاصله که شما داشتید این فایل صوتی رو میشنیدید، منم حاضر شدم و حرکت کردم به سمت کاشان و بریم سفر کنیم به کاشان. مجبورم برای ساختن این مستند برم کاشان، بریم دیدن یکی از قدیمی های کاشان که توی این مراسم سالها بودن، ببینیم چه اتفاق داره میفته. معروفن به پیر غلامای این مراسم، بریم بشنویم که توی این مراسم چه کارهایی انجام میشه و چه اتفاقات شنیدنی میفته. لطفاً همراه و همقدم این برنامه باشید، میخوایم کلی اطلاعات جدید پیدا بکنیم.
آقای ولیزاده درسته؟
بله.
سلام حاجی آقا، حال شما خوبه؟
سلام ببانم، سلامت بشید،
سالم باشین انشاءالله.
خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم، ممنونم. از رادیو ایران اومدم، اجازه هست یه گپ و گفتگوی در مورد مراسم قالی شویان اردهال با شما داشته باشم؟
بفرما.
خیلی متشکرم حاجی آقا. همه اهل محل شما رو خیلی خوب میشناسن.
بله دیگه، من میگیم یتی هستیم اونو.
درود بر شما.
همه هر جلسه باشه.
پدر جان یکم در مورد مراسم قالی شویان برامون میگین، تعریف میکنید چجوریه؟
اول بفرمایید چایی رو بخورید.
بله، دستتون در نکنه، چشم خواهش میکنم. زنده باشین، سالم باشین.
بله بفرمایید.
بفرمایید یکم در مورد مراسم قالی شویان بگین که خودتونم حضور دارین و چه شکلیه، چجوری برگزار میشه؟
هر سال میرم فین، بچه کارشون هم ولی جد فینی همه. هر سال میرم فین مشهد، از فین پیاده میام کاشان، از کاشان میریم منشد اردهال و تو راه همه میریم، از مردم پذیرایی میکنن، عزاداری میکنیم تو راه.
این مسیر خسته تون نمیکنه؟
مسیر نه، اصلا نمیفهمیم، خیلی جالبه. میگم اقد عزاداری آدم میره، یارو پیره مرد بچه، خوب من خودم 3-4 تا نمیره، دارم 7-8 سالشه، پیاده میاد تو منشد، میگم با ماشی بابا برو. میگه نه ما میخوام بیام سینه زنی میکنیم، میریم تو اونجا راوه وای بیست به دقیقه عزاداری میکنیم، بعدش میریم قبر شهدا، پذیرای مردم زمون میکنیم.
تو مسیر شهدای گمنام منظور؟
بله، مردم خود کاشان، مردم فین، مردم نشن، مردم خواه، همه جمع میشن تو زیارت. تو زیارت اونجا یه صحنه خیلی بزرگ، یه چیز معروف به صحنه فینیاس، اونجا عزاداری میکنن، سینه زنی میکنن، حسین میکنن، میان پایین شازده حسین، میان اونجا یه عزاداری میکنن و عزاداری میکنن دوباره، حسین میکنن، میان بالا، یا بیرق دستش بود عزاداری میکردن، میرفتن تو بالا. بالا که میرفتن میرن تو زیارت اونجا عزاداری میکنن، مداح میخونن، بعدش قالی رو از خواهیه یا تحویل میگیرن، میان رو به صحنه پایین. پایین میان حسین میکنن، میان اونجا تو جوب آب، یه جوب آب خیلی پنیه، سجا آب عروض فرا بوده سو اینا، حالا یه خورده کم شده، ولی عروض خیلی آب فرا بود و اینا، میان تو حسین میکنن، دمه همه جوب با چوب میزنن، قالی رو میشورن، تمیز میکنن و دوباره کفن کرده بسید امام سلطان احمد و شفنش کردن و اینا، یه لای قالی بوده ولی کفن نداره، همی قالی میان اینجا یک غسلش میدن، غسل نداره، ولی بازم میان اینجا یک غسل میگنن، احترامش میگن، حسایزایی میگنن بودن بالا میرن تحویل میدن میان.
جمعیت چجوریه؟
جمعیت هم چرا از همه ایران میان.
شما هم خیلی سفت و سخت اعتقاد داریم
بله،
به این منصف.
بله بله بله، ما هم اعتقاد داریم، اصلا یه جوریه برای آدم.
خوشا به سعادت شما که هر سال این تشریف میبرین.
سلامت باشه. آره هر سال هم میریم ما، هر
سال هم
تو بطولی بیریم و بعدانش میریم. بله
انشالله که تنتون سالم باشه، عمر با عزت داشته باشین.
سلامت باشه
و خیلی خیلی همه رو دعا کنید.
سلامت باشه،
خدا نگهدار شما.
سلامت باشه، خدا حافظ.
منزل خانم مشاور؟
بله بفرمایید. شما
زنده باشین. زلفی هستم از رادیو ایران،
خوش آمدید.
ما همراه خانم زلفی بریم ببینیم چه خبره، بریم پای صحبت های مادر بزرگ مهربونه کاشونی هم بشین.
زنده باشین. من مزاحم وقتتون که نشدم.
خواهش میکنم. نه بابا اختیار دارید.
زنده باشین ان شاء الله. عزاداریاتون قبول باشه.
قبول حق باشه. شما قبول باشین. باشین.
متشکرم. خانم از مراسم قالیشویان برامون بگین. شما خودتون کجایی هستین اصالتاً؟
من اصالتاً کاشانی هستم.
اصالتاً کاشانی هستین. از مراسم قالیشویان چی میدونین؟
یه سالایی رفتم مراسمو دیدم از نزدیک. یه مراسمی هست که فینیا معمولا پیاده نذر میکنن، از فین پیاده میان به طرف مشهد اردهال. یعنی جمعه اونجا هستن، بعد اون قالیچه‌ای که متبرک شده به بدن امامزاده و پیکر مطهر امامزاده داخل اون قالیچه پیچیده شده بوده، میارن با مراسم روزخانی و سینه‌زنی و اینا با چوب به دست میارن سر چوب شازده حسین و اونجا اون یه مراسمی انجام میدن، دوباره با تشکیلات و سینه‌زنی و روزخانی برمیگردونن به طرف حرم.
یه نوحه خاصی هم داره که همه دست جامعه با هم بخونن،
لبیک یا حسین یا حسین حسین میگن. طرف صبح که شروع میشه براسم روزخانی و نوحخانی و اینا دارن، بعد ازدهام جمعیت خیلی زیاده، سال به سال افزایش داره، یعنی فینیا نقش اول رو دارن در این برنامه، بعد بقیه مردم کاشان هستن و با تبلیغ رسانه ها از جای دیگه هم میان. بعد یه برنامه دیگه که در این مراسم برگزار میشه یه غرفه های بیرون از صحن هستش. این غرفه ها کارهای صنایع دستی هست، انواع و اقسام چیزها هست که مردمی که برای زیارت امامزاده میان، برای که این روزها متبرک هست و به نام حضرت هست، خریداری میکنن و به عنوان تبرکی میبرن. بعد این مراسم قالیشویان یه جوری هستش که از نقش اصلی که گفتم فینیا هستن، اینا مراسم رو طوری انجام میدن که یه چوبی میذارن قالی رو روش میذارن، بعد با سر شونه هاشون بلند میکنن، با یا حسین حسین اینا میبرن طرف همون سرچشمه، طرف روبروی زیارت شازده حسین، بعد اونجا به آب میزنن و دوباره بر میگردن و انقدر جمعیت هست که هیچ کس نمیتونه نزدیک اینا بشه. قبل از این برنامه شهادت مردم چند شب، سه چهار شب قبل از این برنامه اونجا مراسم نوحه خوانی و عزاداری دارن بره امامزاده. سه شنبه شب‌های تمام طول سال اصناف بازار، اصناف جامعه بازار، بازار کاشان اونجا برنامه دارن، بعد دعای توسل و پذیرایی سخنرانی دارن و این چرشب هم نذری داده میشه اونجا، چرشبی که قبل از برنامه هستش اونجا نذری داده میشه. و در دره ازناوه یه جایی یه محلی به نام دره ازناوه که اونجا قتلگاه حضرت بوده که محل شهادتش بوده، بعد اونجا مردم میرن برای گرفتن حاجت نذری میدن، بعد اونجا حیات مختلف در طول سال میرن و این چند شب که موقع عزاداری حضرت هست بیشتر تجمع میکنن و عزاداری میکنن. از امامزادگان واجب التعظیم هستش که خیلی ثواب داره زیارتش و ما در طول سال اگر الان هم مثلا نتونیم بریم چون که خیلی شلوغ هست، در طول سال سعی میکنیم بیشتر موقعها بریم. بعد این منطقه یا این محل امامزاده به عنوان کربلای ایران نامگذاری شده، چون این 72 تنی که در اینجا شهید شدن مثل 72 تن کربلا 72 نفر بودن که به شهادت رسیدن، به همه خاطر اینجا رو به نام کربلای ایران نامگذاری کردن و خیلی هم به این نام میشناسن. مقام معظم رهبری در سفری که به این منطقه داشتن فرمودن که من همه امامزادگان رو دوست دارم، به خصوص مسجد اردهال که جای خود دارن.
خانم خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم، قربونت برم. انشالله که قسمت روزی همه مسلمونا بشه در این مکان زیارت کنم.
انشالله، خیلی متشکرم. شما هم رفتین، خیلی برای ما دعا کنید.
قربونت برم، چشم، سلامت باشید.
قربون شما، خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما.
از اینکه همراهمون بودین تو این سفر رادیویی کوتاه ازتون ممنونم. برام جالب بود داشتن اطلاعاتی از این آیین سنتی مذهبی که داره هر ساله توی کشورمون برپا میشه و برگزار میشه. اگه فرصت ندارید که به کاشان سفر بکنین، اشکالی نداره یه جستجو توی اینترنت داشته باشین، اطلاعات کاملی از این مراسم رو توی اینترنت میتونین پیدا بکنین. هم مستندهای خوبی ساخته شده، هم گزارش‌های خیلی خوبی تهیه شده، هم مقاله های مکتوب خوبی هست. این برنامه ای هم که الان شنیدین رو من آماده میکنم و اسمش رو هم میذارم سفر در زمان. متشکرم که توی ساخت این مستند همراهیم کردید و کنارم بودید. خدا نگهدار.
سفر در زمان.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی رادیو تقدیم می کند.
سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن همیشه در کشور ما جذابیتش بالا بوده، اونم به دلیل افزایش قیمت بی حساب و کتابشه. یعنی کافیه شما بشینی و لم بدی رو مبل خونت، با یه دست تخمه بشکونی، با دست دیگت هم سرتو بخارونی تا قیمت خونت 15 برابر بره بالا. البته خیلی هم این وسط سرشون بی کلاه میمونه و خونه بود و اونا بود. و تنها راه مقابله با سوداگری در حوزه مسکن و افزایش قیمت بی دلیل و بی رویه اون وجود یک سامانه جامع املاک و اسکانه که با تخصیص کد یکتا به دارنده هر مسکن هم باعث ایجاد شفافیت در این بازار میشه و هم با سیاست‌های مالیاتی صحیح باعث توزیع عادلانه ثروت در جامعه میشه.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی رادیو.
دوستان عزیز، ساعت 13:19 دقیقه است. ممنونیم که همچنان در کنار ما هستید. اما همه ما وجه اشتراکمون ایرانه. وطن یعنی ایران یکی از دارایی‌ها و ثروت‌های مشترک هممونه. ما برای پاسداشت حرمت این داشته مقدس باید تلاش بکنیم و برای آبادی اون از هیچ اقدامی فروگذار نباشیم. فرقی نمی کنه اقدام نیک ما تلاش در عرصه علم و فناوری باشه یا دستگیری و همدلی با هموطنانمون. برای همه ایرانیان آرزوی سرافرازی و موفقیت داریم.
که مهربان من ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمی از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان باش. سلب زیر و مهربان با شکوهی، پر غرور و پر توان هم شکوهی، ای بهشت عاشقان ای دیار جاودان، چلچراغ آسمان در کنار باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن ای ایران ای وطن، خلیج پارس تا دل عرب،
ما تو هم صدا
ما تو هم نفس، ما تو یک صدا
ما تو هم صدا،
خوانم این نوام خوانم این سرود،
بر
وطن سلام بر وطن درود، سر و یاسمن سرزمین خوب من، ای وطن ای ایران.
همراهتون هستیم همچنان از رادیو ایران. ساعت 13:24 است. سپاسگزاریم و این رو خدمتتون عرض میکنیم که به حقیقت تمام من و همکارانم، همه همکارانم به این همراهی و بودن شما در کنار خودمون افتخار میکنیم.
خطبه ظهر جمعه. قصه گو محمد رضا سرشار.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان سلام، ظهر جمعتون به خیر و خوشی و طاعات و عبادتهاتون مورد قبول حق. با آرزوی تندرستی و توفیق روزافزون برای شما میریم سر وقت داستان این هفته. پس گوش کنید به داستان سفر نقاش. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، هر کی بنده خداست بگه یا خدا. و اما راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار و خوش چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی اینطور حکایت و روایت کردند که سالها پیش و در زمانهای قدیم در دو سرزمین زرخیز ایران و چین هنرمندانی زندگی می کردن که سرآمد روزگار خودشون بودن و گلهای سرسبد گلستان هنر به شمار می اومدن. از جمله این هنرمندان نقاشان و صورتگران این دو دیار پهناور بودن که با رنج و زحمت زیاد و سخت کوشی بسیار سرگرم خلق تصاویری بودن که چشم مردم عبرتبین دنیا رو از زیبایی اسرارآمیز خودشون خیره می کردن. به طور که تاریخ نویسان برای ما نوشتن، هنر نقاشی در دو کشور ایران و چین از چنان اوج و دقت و ظرافتی برخوردار بود که همیشه نقاشان دو کشور با هم در یک رقابت سخت و دشوار به سر می بردن و این رقابت به حدی فشرده بود که نقاشان هر یک از این دو کشور با تلاش و کوشش خستگی ناپذیرشون سعی داشتن رقیبان خودشون رو شکست بدن و از میدان مبارزه بدر کنن تا از این راه پرچمدار و یک کتاز و سرآمد نقاشان دنیا بشن و حریفی بیش روی خودشون نداشته باشن. عزیزان ماجرای این رقابت ها داستان درازیه که نه قصه‌گو توان بیان همه اون رو در خودش میبینه و نه شما تاب و حوصله شنیدن اون رو دارید، چون به قول معروف مثنوی 70 من کاغذ میشه. پس فقط به گوشه ای از این رقابت ها که در قالب افسانه ای کهن براتون تعریف میکنم گوش بدی. روزی از روزها نقاشان چیره دست و ماهر سرزمین چین برای اینکه یک چشمه از هنر نمایی خودشون رو به رخ نقاش‌های ایرانی بکشن و به قول ما امروزی‌ها اونها رو از رو ببرن، نشستن دور هم و نقشه‌ای کشیدن. اما نقشه اونها چی بود و چه خیالی در سر داشتن چیزیه که بعدن میفهمید. فقط همین رو بگم که بعد از اون جلسه نقاشان چینی یک نامه قشنگ و خوش آب و رنگ نوشتن و اون رو برای بزرگ نقاش های ایرانی فرستادن. در اون نامه نقاش های چینی از نقاش بزرگ ایرانی دعوت کرده بودن تا چند روزی به سرزمین چین سفر کنه و مهمون اونها باشه و از نزدیک تازه ترین نقاشی اونها رو ببینه. نقاش ایرانی وقتی که این دعوت نامه به دستش رسید هم خوشحال شد و هم تعجب کرد. خوشحالی او از این جهت بود که فرصتی به دست آورده بود تا بره و از نزدیک کارهای رقبای چینی خودش رو ببینه و با حال و هوای کار اونها آشنا بشه. اما در این حال چون دعوت از طرف رقیب بود با خودش گفت باید کاسه زیر نیم کاسه باشه. پس بهتره تا اونجا که میتونم احتیاط کنم و هوشیاری خودم رو از دست ندم.